معتقد هستن وقتی زوجین به اختلاف میخورن، مثال خود آقای شایسته رو میزنن، وقتی به اختلاف میخورن خانم مراجعه میکنه به وکیل. خب وکیل به عنوان کسی که وظیفه داره از موکلش دفاع کنه، موارد قانونی رو متذکر میشه، میگه خانم شما این حقوق دارید، چیزی که اصلا تو ذهن خانم نبوده، ده ها عنوان مالی اجرت المس میتونی بخوای، اگر آقا طلاق بخواد بند الف سند نکاحیه نصف دارایی هست، نصف دارایی رو باید بده، نفقه رو بده، همه اینها میشه مشکلات اقتصادی خانواده. من معتقد هستم این موضوع نه مشکل آقای شایسته است، واقعا مشکل کل جامعه امروز ما هست که یه جایی بگیم که آقا جان تمشیت امور در حوزه خانواده اینه که آقا جان دیگه این جهیزیه جزء و اساسه. من از آقای شایسته سوال میکنه اگر این خانمش جهیزیه نمی آورد، اصلا خانواده شما این خانم رو قبول میکردن؟ در صورتی که نه شرع نه قانون چنین وظیفه و تکلیفی رو برای خانواده عروس نگذاشته، کما اینکه حالا ما بیایم هی اینجا داد و گال کنیم، بگیم که آه نه برید با گفتمان این موضوع رو حل کنید. اینها قوانین نانوشته است که در هر صورت جامعه ما تا به امروز، ممکنه مثلا 10 سال دیگه ما با یک وضعیت جدیدی مواجه بشیم، چون که ما در دهه های گذشته موضوع اشتغال خانم ها که درآمد کسب کنه شاید مثلا 10% بود، الان میشه گفت که 100% موضوع خانواده بار اقتصادیش رو موضوع زوجین استوار شده. بنابراین من معتقد هستم یکی از موارد اختلاف که بی پروا، چون ببینید ما یکی از مواردی که منجر به ازدواج میشه اصلا راجع به مهریه که اساسا یکی از بزرگترین مصائب و مشکلات امروز کشور ماست، اینه که میبینید در عرصه قانونگذاری هم هی قانونگذاری داره به مسیری
سوق
پیدا میکنه که بگه که آقا ما این ازدواج آسان رو فراهم کنیم که آقا جان مردا از ازدواج گریزون نشن. از این ور موضوع به موضوع وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که آقا جان در هر صورت برای مرد و برای زن باید یک ضمانت اجراهای لازم باشه. خانم دکتر اشاره خوبی کردن که بهتر از جهیزی این است که ما بگیم که آقا دخترم تو میری خونه بخت، کجا ساکت بشی، کجا تمکین کنی، کجا این حرف رو نزنی. این واقعا در حد توصیه نیست، این حوزه مسائل رفتاری با گفتگو قابل حل نیست. شما الان 35 سالت آقای شایسته، یه نرم شخصیت خاصی رو داری، تغییر این شخصیت یک چیز محال نیست ولی خیلی سنگینه. اکثر مشکلاتی که ما در حوزه سنین شما رصد می کنیم، من معتقدم سطحش خیلی پایین تر از اینه که ما حوزه رفتاریمون در طول زمان تربیت که مقصرش هم به نظرم ما پدر مادرهای امروزی هستیم که تمام استقصمون رو گذاشتیم که بچه ها فقط درس بخونن.
بله.
برای پسرامون یه جور کم گذاشتیم، برای دخترانمون یه جور کم گذاشتیم. ممکنه الان خانم شما که تو محل تحصیل میگی داشنا شدید، ممکنه دکترا باشه ولی بیاد تو خونه آشپزی بلد نباشه. در صورت که دختران قدیم یکی از موارد تربیتی به عنوان این که شما بگید که این خانه داره، شما الان در نظام کنونی جامعه مدرن خانه داری بسیار بسیار فراتر از شغله، بسیار بسیار فراتر از شغله، چون کارهایی که در حوزه خانه داری انجام میشه بسیار بسیار تنوع اقدامی داره که ما اینو هیچ میتونیم، میگیم که فلانی شاغل نیست، فلانی خانه داره. بنابراین من معتقد هستم که آقای شایسته، عموم بچه های ما گرفتار این نوع مناقشات هستند. شما هم ذهنتو زیاد نبر رو این که، چون میگه هر کسی تنها پیش قاضی بره راضی برمیگرده، خانم دکترم اشاره کرده ما واقعا در مقام قضاوت نیستیم، ولی شما تنها نیستید. عموما بچه های ما دارای همچین مشکلاتی هستند که گره به زندگیشون میخوره. متاسفانه نگاه اجتماعی هم این است که وقتی این موضوع به سمت ماها سرازیر میشه چه بدتر.
بله.
دیگه موضوع از حد مصالحه میگذره. ولی من به قطع و یقین میدونم این سلیقه‌ای که آقای جبریل پور ما رو داره حداقل در زندگی شما شکوفه خواهد زد.
البته من آقای دکتری مطلب رو به عرض حضرت عالی برسونم. به تایید فرمان شما، متاسفانه پدر مادرها اکثرا بچه هاشون رو سعی میکنن که در رشته های خاصی فقط درس بخونن. هیچ وقت تلاش نکردم بگن عزیزم درس رو بخون، خیلی خوبه، ایدئاله، ولی واجبتر از درس از الان برای اینکه بتونی در یک فردای روشنی برای زندگی یک کدبانوی خوبی باشه رو هیچ وقت من واقعا حداقل من نشنیدم تذکر بدن و بگن یاد بگیر. این یه واقعیته که از اتوالی اشاره فرمودین. آقای شایسته اگر رو صحبتهای آقای دکتر صحبتی دارید، چون من میدیدم شما با سر تایید میکردین، چون ما تصویر نداریم به جای سر، ای کاش با زبان اگر چیزی هست، اگر دارین کوتاه بفرمین بریم اتاق فرمان.
بله، در ادامه فرمایشات های دکتر باید بگم که خدا کنه که همه مردم این صحبت ها رو گوش کنن، واقعا خیلی به درد خانواده ها میخوره. من خودم دارم گوش میکنم آروم میشم. خیلی دوست داشتم یه نفر توی اتفاقات زندگی من بیاد بشینه اینجوری صحبت بکنه. یه وقتی رو جناب جبریلی ببخشید در حد یک دقیقه بهتون بگم، من تا زمانی که پدرم شرایطش اونطوری بود که میتونستن صحبت کنن، توی مشکلاتی که به وجود میومد مشکلات تا حد زیادی حل میشد، بقیهش رو میذاشتن گردن خودمون زن و شوهر. به محض که ایشون یه بیماری پیدا کردند، من مشکلاتم روی همدیگه زیادتر شد. من خودم هم یه جاهایی احساس کردم که نبود یک آدمی که بزرگتر باشه داره حس میشه توی زندگی من، چون نه سمت خانواده همسرم نه سمت خودم اون کسی نبود که بشینه مشکلات ما رو بیاره بیرون و بگه که آقا اینجوری باید مشکل حل کنید، مدلش این مدلیه. آقای دکتر خیلی ممنونم، واقعا خیلی ممنونم. در مورد با این موضوع جهازیه و اینجور مهریه و اینا، باور کنید اگر اینها وجود نداشت، اگر هیچ کدوم از زن و شوهرها به همدیگه حالت مجبول و باید که باید حتما تو باشی من باشم هزینه این با من اون با تو، اگر اینا واقعا وجود نداشت زندگی ها به مراتب قشنگتر بود. زندگی به خدا به معنی اگر کسی بخواد بره معنیش اینی که آقا مهریت رو ببخش بعد برون، اینا نیست، واقعا اینا نیست. اون کسی که بخواد بمونه میمونه، زندگی میسازه، با هم دیگه درست میکنن. اصلا این اتفاقاتی که اول ازدواج میفته که یه سری مسائل میشینن صحبت میکنن، باور کنید فقط یه نقطه تاریک اضافه میشه، همون اول یه نقطه توی برگه سفید اضافه میشه. من روز که نشسته بودن صحبت میکردن درباره مهریه و در موضوعات دیگر رو فراموش نمی کنم. یه متنی رو از طرف خانواده همسرم یه بنده خدایی گفتن، خدا بیامرزتشون، روحشون شاد باشه. انقدر یادمه که میدونم اون بنده خدا گفت روحشون شاد باشه.
خدا بیامرزه.
به خود من شخص خیلی برخورد. به خود من خیلی برخورد و تا خدا میگم روحشون شاد باشه، ولی حس خوبی دیگه نسبت به اون آدم نگرفتم من متاسفانه. با اینکه آدم خیلی شاید خوبی هم بود، من خیلی هم باش رفت آمد نداشتم، ولی دیگه هیچ وقت اون حس خوب نگرفتم. تو رو خدا این موضوعات رو جمع کنید، خواهش میکنم ازتون جمع کنید. من با همسن ساله خودم دارم صحبت میکنم، دارم میبینم مردها کلن دیگه اصلا از ازدواج دارن زده میشن. چرا؟ صحبتاشون رو من میدونم، با من میشینن صحبت میکنن. خانوما دوست دارن الان ازدواج کنن، خیلی هاشون دوست دارن ازدواج کنن، ولی شرایطش نیست. چرا؟ من خودم دیگه تو سن 35 سالگی الان خدای نکرده این اتفاق بد بخواد بیفته، باید چی کار کنم الان؟ من 12 سال تو این زندگی فقط دویدم، حرکت اشتباه هم داشتم، ما دویدم که اشتباه بوده، چه مالی، چه روحی، چه روانی، چه جسمی بوده. مگه کجای این 35 سال نشستم برای من یه دو واحدی درس گذاشتن که آقا اگر همسرت اینجوری برخورد کرد تو اینجوری برخورد کن. زندگی اینه، مدل خانوما این شکلیه. ببین نبوده، کجا نشستید به ما درس یاد بدید؟ من کجا باید یاد بگیرم؟ من تا اومدم یاد بگیرم همه چیز به هم ریخته، نمیتونم از پسش بر نمیام الان درست کنم، حرف میزنم متهم میشم. من ببخشید جناب جبرئیلی، نمیدونم میتونم من بیشتر ادامه بدم یا نه.
ما بفرمایید خواهشام، من تا چون وقت
باید صحبت کنم.
بله بفرمایید.
من اوایل مشکلاتی که پیش اومد برج شیشه پارسال بود، ما هنوز تو کشمکش بودیم به خاطر اتفاقات قبلی که حل نشده بود. من خودم آقا با یه تلفن کل زندگیم به هم ریخت. من زنگ زدم به همسرم که بابا اینا لباسیشون خراب شده، من میرم یه سری خونهشون در حد 10 دقیقه یه رب نگاه کنم ببینم چیه، بر میگردم. من تک به سر خانوادم، به جز من الان در حال حاضر نمیتونن کسی دیگه ای رو داشته باشن، چی کار کنم؟ خانوم به خاطر مشکلات که از قرب داشته با خواهر من، با مادر من، با پدر من، با هر شخص دیگه تو خونه من، شروع کرد تون صحبت کردن. من سر کار بودم، تو نهایت اوج استرس بودم، احترام گذاشتم خانوم، به زنگ زدم، میتونستم برم بیام، هیچ کسم متوجه رفت آمده من نشه، احترام گذاشتم. من همیشه همین کارو کردم، بهت زنگ زدم، اونجوری هم برخورد کردی. منم تو اوج عصبانیت یه کلامی رو استفاده کردم که هنوزم داری به من میگی، زندگیمون داره تمام میشه.
البته من یه توضیح خدمت همه شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. علت این که من خانم محترمه ایشون رو نگفتم بیان، صلاح بر این دونستم فعلا حضور ایشون نباشه تا ببینیم انشالله چه باید بکنیم. شاید اون اتفاقی رو که در مسیر افتاده رو ما اشتباه میکنیم، ولی به طور یقین تا اونجایی که پیش رفتیم نه، اینطور نبوده، یه حقیقتی بوده. به هر حال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و در ادامه برنامه با هم دیگه ایم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز، همچنان داریم برنامه آشتی کنان رو گوش میکنین از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان. مهمان عزیزی رو داریم، جناب آقای شایسته. فرمانشات ایشون رو قبل از این آهنگ با هم شنیدیم که چرا باید یه زندگی با 35 سال سن و 12 سال سابقه زندگی و داشتن یک فرزند مشترک 7 ساله آقا پسر هیراد نامی بخواد یه همچین شرایطی پیش بیاد؟ خانم علی خواهد چیزی میخواستیم بگیم بفرمید.
بله، ببینید ما تو فرهنگمون کلن توی کشورمون یاد دادیم به این که مردها باید نجابت داشته باشن، سکوت کنن، حرف نزنن، نشون ندن، آقایی به خرج بدن. ولی وقتی میبینیم توی یه زندگی آسیبه داره پشت سر هم میاد، این تحقیره هی داره اتفاق میفته، تحقیره خودش یه جور خشونت روانیه و در این مورد اصلا صحبت نمیشه توی خانواده ها، توی اجتماع نمیان حرف بزنن و ایشون به خاطر اون فرهنگ ممکنه بیاد سکوت بکنه و این سکوت مزمنش میکنه. وقتی سکوت مزمن بشه چه اتفاقی میفته؟ توی مغز یه مسیری داریم، میگیم مسیر استرس مغز هستش، HPA. این فعال میشه و وقتی هم که فعال بشه باعث میشه رفته رفته فرد اون عزت نفسش بیاد پایین تر، باعث میشه بره توی حالت انزوا، بعد میره پرخاشگری، حتی ممکنه نشون بده توی زندگی یه پرخاشگری منفعل داشته باشه و در نهایت میبینی ممکنه به افسردگی برسه. ببینیم ما نباید ظاهر زندگی دیگران رو خیلی شنیدیم، نباید با باطن زندگی خودمون مقایسه بکنیم. هر کسی میدونه که انسان موجودی جایز الخطاست. جای آگاهی و آموزش کجا بوده؟ خب این برادر عزیزمون اعلام کردن، گفتن که به من کسی نبوده که کمک کنه، یاد بده. خانواده ها خوبه بدونن که چه مرد چه زن توی زندگی خودشون هم باید یک نقشی داشته باشن، یعنی برای خانواده اولیه خودشون هم باید نقشی داشته باشن. فردی که برای پدر مادر و خانوادهش ارزش و احترام قائل میشه، همون فرد برای خانواده خودش هم متقابلا میتونه ارزش و احترام بذاره. کسی که با مادرش درست رفتار بکنه میتونه با همسرش هم درست رفتار بکنه. ما الگوهای تکرار شونده رو در انسانها داریم میبینیم. این حالا تخریب هویت محوری که اتفاق افتاده و باعث شده که هویت فرد دائما دچار تنش قرار بگیره، دائما آسیب ببینه و فرد هی بره داخل سکوتش، تو اون پیله خودش بره و بدون آگاهی بلدم نیست چیکار بکنه. ممکنه از این از اون از فرد دیگه بیاد اطلاعات اشتباه بگیره و بیاد اقدام بکنه، فکر میکنه داره زندگیشو درست میکنه، ممکنه به زندگیش آسیب بدتری بزنه. من خیلی دوست دارم بگم که از این دست از دوستان، حالا چه مرد چه زن، فرق نمیکنه، باید حمایت بکنیم. همین که جرئت کردن اومدن اینجا مشکلاتشون رو مطرح میکنن تا دیگران بیشتر آگاه بشن. توی ایرانی ها، زندگی ایرانی ها گفتن سکوت، حرف نزن، نباید بفهمن چی شده، خانوادت نباید بفهمه، فامیل نباید بفهمه. انقدر ساکت بودنه نذاشتن که دیگران بفهمن و این باعث میشه که آگاهی اتفاق نیفته. آگاهی در زندگی اجتماعی اتفاق میفته. ما انسانهای هوشمند هستیم. زمانی تونستیم تو این کره خاکی زندگی رو ادامه بدیم که تونستیم ارتباط برقرار کنیم و در رابطه با مشکلاتمون حرف بزنیم. بله. اگر حرف زده نشه، مشکلات روش سرپوش گذاشته میشه و خدای نکرده به آنچه که نباید برسه. و من فکر میکنم برای زندگی این دوستان شاید جای امیدی باشه. یه دونه رابطه دیگه بتونیم درست ایجاد بکنیم. بخشش هم وجود داره. اون بخشش از جانب دو طرف باید باشه. بله. صحبت بشن تا زندگی اون نوگل پسرمون هم بتونه به خوبی ادامه پیدا بکنه.
خیلی ممنون از وقتی ممنونم. لطف کردین آقای شایسته. صحبت های خانم دکتر علی خواهر هم شنیدیم. اگر نسبت به ایشون هم نظری دارین نسبت به گفته هاشون بفرمایید، خواهش کنم.
خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی صحبت هایی به جایی فرمودید، ممنون میشم. ببینید من صحبت های شما دوستان عزیزان همه واقعا به جا و درست هستش. من فقط از اتفاقاتی که برای خودم افتاده دوست دارم صحبت بکنم و کسایی که تو سن و سال خودم هستن از اتفاقاتی که برای من افتاده درس داشته باشن. من زمانی که هر اتفاقی معمولا می افتاد تو بیشتر موارد جر و بحثایی که اتفاق می افتاد بین خود و همسرم، ایشون تو نهایت عصبانیت همیشه بودن، یعنی یه جوری صحبت میکردن که انگار خدای نکرده من یه کاری رو کردم که دیگه هیچ وقت قابل بخشش نیست، هیچ وقت اصلا نمیشه ازش صرف نظر کرد، این زندگی باید تموم بشه. و مراجعه میکردم به خونه پدر مادرشون و من باید میرفتم اونجا و میشستم و متاسفانه بزرگتر ایشون به من یه بی احترامی رو میکردن که هیچ وقت نمیتونم ببخشم و فراموش کنم. نمیدونم چرا این کار انجام میدادن، چرا، دلیلش چی بوده. من فرزند طلاق هستم، یک سال و نیم من بود که پدر مادرم از هم دیگه جدا شدن. تمام شرایط های زندگیم پدرم کنارم بوده، مادرم همینطور. عزیزان، کسایی که با فرزندهای طلاق دارین زندگی میکنید، خواهش میکنم ازتون نکنید، آسیب نزنید به این آدم ها، آسیب نزنید بیشتر از این. من شاید سالی 10 بار این کلمه رو شنیدم که تو فرزند فلان هستی. فرزند فلان بودن ایرادی نداره، من انقدر توی زندگی درد کشیدم، بزرگ شدم، مشکلات خیلی زیادی رو گذروندم، خیلی چیزها رو به چشمم دیدم، تحمل کردم، خودم رو ساختم. خواهش میکنم نکنید این کار رو. قبل از این که بخواد با این عزیزان رابطه برقرار بکنید در زمینه ازدواج، حتماً مطمئن بشین که تا لحظه 90 کنارشون هستیم و نمیخواین بهشون آسیب بزنید.
به هر حال ممنونم جناب آقای شایسته عزیز، خیلی از لطف کردیم. ما با توجه به اینکه به آخر برنامه 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگر خانم بابایی اولوش 1 دقیقه اگر میتونین بفرمین، بعد یه مطلبی را از جناب آقای دکتر داشته باشیم و خداحافظی کنیم، چون ما 3 دقیقه وقت داریم. بفرمین.
مهمان بزرگوار، شما اشاره کردید که فرزند طلاق هستید. این آسیب ها فقط مربوط به شما نیست، برای یک فرد عادی هم که داره توی خانواده که زندگی مشترک رو دارن در پیش دارن، این آسیب ها برای هممون هست، ولی برای شما میتونه پررنگ ترش بکنیم، درسته؟
علی.
اصلا ما نمیتونیم کسی رو برچسب بزنیم که هر اتفاقی میفته به خاطر اینه که تو بچه طلاق هستی. افرادی که با شما دارن زندگی میکنن یه فرد عادی هم، ولی یادتون باشه همه ما آسیب دیده هستیم. هیچ کدوممون نیست که اگه توی خودمون بگردیم هیچ فردی نیست که بدون آسیب بزرگ شده باشه، چون پدر مادرهای ما خودشون آسیب دیده هست، اصلا نسل به نسل آسیب دیده هستیم.
بله.
و این آسیب هاست که ما رو متفاوت میکنه. ولی اینجا یک نکته باید قابل توجه باشه، ما قبل از اینکه وارد یک رابطه زندگی مشترک بشیم باید روی این آسیب های خودمون کار کنیم. شاید اختلاف هایی که بین من و همسرم پیش میاد به خاطر اینکه ناآگاهانه اون فرد داره با آسیب های من چیکار میکنه، بازی میکنه.
بله.
و این باعث میشه که من بد اخلاق بشم، پرخاش بکنم و چیزای دیگه.
ممنونم.
من خداحافظیمونم بگم.
خانم دکتر خداحافظیتونم بفرمین. بله.
شنوندگان عزیز و حضار محترم، امیدوارم که زندگی پر از آرامش داشته باشید. انشاءالله که صلح در تمام دنیا برقرار بشه، که خانواده های ما جزئی از این دنیا هستن. شب بخیر.
ممنون، متشکرم. خانم دکتر علیخواه، خداحافظی شما را هم بشنویم.
خیلی ممنون از شما که این وقت رو قرار دادین تا دوست عزیزمون بتونن صحبتاشون رو داشته باشن و تجربه شنیده‌ای باشه برای شنوندگان عزیز. فقط یک نکته در لحظه آخر میگم. دوستان، شرایط امنیت زایی رو برای همراهانمون، دوستانمون، برای خانوادهمون فراهم بکنیم، چون ترس خودش باعث میشه که انسان خشونت نشون بده و خشونت هم باعث میشه آدم ترس رو نشون بده و این آسیب میزنه به رابطه ها، هر نوع رابطه‌ای که میخواد باشه. برای این دوستمون هم امیدوارم که زودتر تمام مشکلاتشون حل بشه و تمام دوستان و شنوندگان عزیز شب خوبی رو داشته باشید و امیدوارم همیشه در صلح و آرامش و امنیت و خوشحالی تمام زندگی کنید.
ممنونم از محبت و حضور شما. آقای دکتر، فرمایش نهایی شما رو هم بشنویم.
من با توجه به افزایش موضوع طلاق، اینو خدمت هم آقای شایسته عرض میکنم، هم خدمت همه شنوندگان محترم، بیشتر خانواده های ما زخم خوردن در حوزه مسائل خانوادگی، آمارم همینو نشون میده. اما اون چیزی که من معتقد هستم در ادبیات اساطیری ما در موضوع سیمرغ بودن که ما از خاکسترمون متولد میشیم، این که مرهم هم دیگر باشیم، زخم نپاشیم. و من امیدوارم و به ذرس قاطع عرض میکنم که در زندگی آقای شایستم این اتفاق خوب به کمک آقای جبریل پور خواهد افتاد.
امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته و ما هم خوشحال خواهیم شد. جناب آقای شایسته، فرمایش خداحافظی شما و نهاییتون خیلی کوتاه، زمان نداریم.
خیلی تشکر میکنم از همه حضار عزیز، از کارشناسان عزیز، از شنوندگان محترم. خواهش میکنم فقط یه جمله کوتاه میگم، اینو اصلا کم نگیرین. به عنوان کوچکترین عضوی که تو این خانواده اومدم شرکت کردم، قصد کمک به همه رو دارم. قبل از ازدواج حتما جلسات روانشناسی مشاوره رو جدی بگیرین، حتی اگر شده 1 سال 2 سال 3 سال حتی ادامه بدین تا زمانی که کارشناسان تایید بکنن که میتونید با همدیگه در کنار همدیگه با همدیگه مشکلاتتون رو حل کنید. خواهش میکنم مشاوران خوب رو انتخاب کنید برای زندگیتون، اصلا در طول زندگی در کنارتون باشن. ماها نیاز داریم به این آدم ها. صحبتی دیگه ندارم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. البته من همونجور که در ابتدای برنامه عرض کردم با ایشون در ارتباط بودم، همچنان خواهم بود و باز با همدیگه صحبت خواهیم داشت. و در پایان عرض میکنم زندگی یک آمدن یک رفتن است، زندگی مهر را به دل پروردن است، زندگی عهد و وفا و همدلی است، زندگی پیمان خود نشکستن است. خدا یار و نگهدار همه شما.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود